بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهم و انک من الضعف خلقتنا و علی الوهن بنیتنا و من ماء مهین ابتدعتنا فلا حول لنا الا بقوتک ولا قوت لنا الا بعونک. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت مهیای به نام نامی مولانا و مقتدان و ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام برخورداریم از سخنان بی نظیر فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین و زین العابدین در دعای نهم صحیفه سجادیه که دیروز بعد از اتمام دعا هشتم خدمت عزیزان آغاز کرد. اشاره شد خدمتتون که موضوع این دعا اشتیاق به طلب مغفرت خداوندی است، اون هیجان درونی و اشتیاقی که حضرت مشتاقی که وجود مبارکشون به طلب مغفرت خداوند داره. خواندیم دیگه نکات دقیق تعیین کننده ای رو امام در این دعا بازگو فرمودن که به تعبیر بنده سیاست گذاری است اصلا در زندگی، اینکه تناسب بین دین و دنیای انسان چه باشد. آیا آدمی در مقام آن است که از دین برای دنیا هزینه می کند یا از دنیا برای دین هزینه می کند؟ این خیلی سواله تعیین کننده است، سوال تعیین کننده است که پاسخ آن یا بهشت است یا دوزخ. بسیار جدی است. لابلای مطلب امام دانستیم اللهم و متا وقفنا بین نقصین فی دین او دنیا فاوقع النقص بأسره ما فناعا و جعل التوب فی اطوله ما بقاعا، که توضیح دادم این فقره مبارک سخن حضرت رو و گذشت. و باز نکته دوم بسیار مهمی که خدایا اگر ما همت به دو کار کردیم که یکی از این دو کار رضای تو در آن بود و دیگری سخط و غضب تو در آن بود، ما را سوق بده به سوی آنچه میل توست ولو اینکه میل ما به خلاف آن باشد، ما را به سوی ببر که رضای توست ولو مطابق میل ما نباشد، و قوتی نده به وجود ما، ضعف بده در وجود ما، در اجزا و جواره ما اگر می رود به سوی آن که اسیان و سخط و سوخت و ناخرسندی توست. و سومین جمله‌ای که فرمودم که بسیار مهم بود، خدایا ما را مگذار در انتخابات نفسمون، در انتخاباتی که نفس می کند به خودش، به این معنا که این نفس ابتداعاً بدون میل به بطلان می کند و امر به سوء می کند. خب توضیح دادم خدمت دوستان، تمام شد این قسمت از مطلب و همونطور که اشاره کردیم و بعد از مباحث هم دوستان باز پیگیری می فرمودند، مراحل چهارگانه نفس رو که دقت می کنیم از اماره شروع میشه. نفس اماره، اونگاه لوامه، سپس ملهمه و چهارم مطمئنه. اون گام اول همان است که نفس انسان با همون طبیعت دنیوی مادی که در آیه شریف هم فالهمها فجورها ابتداعا میاد، بعد تقواها، یعنی نفسی که هنوز تربیت نشده، نفسی که با همون طبیعت اولیه این حیات مادی داره زیست میکند، این میل به سوء دارد، میل به بی‌حسابی، بی‌کتابی، بی‌هنجاری، بی‌قاعدگی، چنین حالتی رو نفس انسان دارد، امر به سوء میکند. آن با نفس میاد یه مقداری با حقایق آشنا میشه که ماورای این ماده و طبیعت و بهیمیت و انانیت و حیوانیت انسان چیز هاست، بعد که تو این گام قرار میگیرد و قدم میزند، خب اینجا نوبت آغاز شدن فعالیت و جنب و جوش نفس لوامه میشه. ملامتگری میکند، نقد میکند، انتقاد میکند خودش رو انسان. یه مقداری که فراتر میاد، پا میگیرد نفس لوامه، آنگاه تبدیل میشه یا تقویت میشه به نفس ملهمه. اشراقات میاد، مطالب ماورا مادی و این حیات مادی در نظرش کوچک میشه، از اون سو التفاتات میشه به انسان. به هنگامی که تثبیت میشه این ملهمات، یعنی این الهامات در این نفس ملهمه تثبیت میشه، تبدیل میشه به نفس مطمئنه. دیگه یه اطمینان و قراری در این نفس پیش میاد که نمی جنبد، دیگه استراب نداره، دیگه لرزش ها در او تأثیری نمی کند، شکل حقیقی خودش رو پیدا کرده است و مطمئن به عالم علوی است، مطمئن و وابسته به عنایات ربانی و فیوضات الهی است. و دیگه رسیده است به اونجا که یا ایتا النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. این آنی بود که دیروز گفتیم و گذشت. اللهم و انک من الضعف خلقتنا. امام باب دیگری رو باز میکنن در ادامه این بخش از دعا. پروردگارا و به راستی که تو ما را از ضعف آفریدی و بر وحن ما را بنا کردی و از ماء مهین آغاز نمودی. سه جمله که یک مضمون داره عرض میکنه. خدایا تو ما را از ضعف آفریدی. حالا اینجا در عبارت ضعفه، یه روزی عرض کردم در دعای هشتم که ضعف نوعاً در مورد چه به کار برده می شود؟ سستی های جسمی. انی اجد و فی بدنی ضعفا، در حدیث کسا می خوانید فی بدنی ضعفا. ضعف اعمه، هم به لحاظ روح میگن هم به لحاظ جسم. به خاطر میگن فلانان این فلان کس ضعفون فی رأیه، رأیش ضعف داره، یعنی سستی داره. ضعف نمیگن در رأی و اندیشه، ضعف به کار برده میشه. اینجا ضعف اومده است، پس بنابراین یه مقداری شیب سخن به طرف چیست؟ به طرف حالات جسمی است. خدایا انک من الضعف خلقتنا. خدایا این جسم ما را تو با سستی و ضعف خلق کردی. هو الذی خلقکم من ضعف. خدا من شما را از ضعف آفریده است انسان ها. میدانیم همین است. دیگه در مبدع وجودی اولیه انسان یه صلابت و توانمندی نیست در اون شکل گرفتن لقاح اولیه، سلولهای اولیه. در ادامه امام می‌فرمایند اون جنینی که خداوند در چه لایه‌های امنیتی اون رو می‌پیچاند، فی ظلمات ثلاث، در سه لایه در حفره شکمی حفظش می‌کند، در قرار مکین که یه مختصر صدمه اگر ببیند چه اتفاقاتی برای این جنین می‌افتد، چه نابسامانی هایی براش پیش میاد. هنگامی که به دنیا میاد تو اون کودک از مگس رنجهی که امروز سالان رو سرپنجهی، بالاخره اون ضعف های کودکی، ناتوانی ها، به اصطلاح سستی هایی که در وجود انسان، نه فراتر از اون، حتی بالاتر از اون، در ایام اقتدار انسان، در ایام توانمندی، خب خداوند خودش حفظ کند. بالاخره در همین سال ماه ها شنیدیم، دیدیم کسانی که کسی که قوی ترین مرد جهان بود، قوی ترین مرد جهان بود به لحاظ اندام و زیبایی اندام و صلابت اندام و بالاخره پاور لیفتینگ و همسال اینها، خداوند رحمت کنه تمام گذشتگان، به بالاخره ابتلاء نادری اومد که اون بدن قوی اونچنانی اول تو دنیا تبدیل شد به یه 40 کیلو وزن استخوان، بعد هم تمام. این ضعف وجودی انسان است در قبال یه ویروسی، در قبال یه چیزی که اگر میلیون ها بار بزرگش کنیم شاید دیده بشه. در وجود ما انسان ها به لحاظ جسمی قوه زیادی نیست. لذا خدا در قرآن میگوید بدانید که خلق آسمان ها و زمین اکبر و پرصلابتر و عظیمتر از خلق مادی شماست، گمان نکنید. خدایا تو ما را از ضعف آفریدی. میپذیریم که این وجود ما وجود قوی نیست نسبت به اجزاء قوی این خلقت؟ نه، ما وجود قوی نداریم. این به لحاظ جسمی. فرمود و علل وهنه بنه اتنا، و یک سستی در بنیان ما هست. خوب است این دومی رو نسبت به چه بدانیم؟ نسبت به لحاظ روحیمون بدونیم. به لحاظ روح هم انسان یه سستی دارد. خلق الانسانو ضعیفا، یه ضعفی در روح ماست. چطور؟ متاسفانه میبینیم، الان گفتیم، الان در قسمت و فقره بعدی گفتیم، در روح انسان یه ضعفیست عزیزان در قبال تمایلات و تمنیات. یه مرتبه میجنبد، یه هوایی تو ذهن یک انسان، یه خیال چشمش به یه صحنه‌ای میفته، دلش یه جایی تعلق میگیره، تموم شد. یه مرتبه سر از شیخ صنعان در میاره، یه مرتبه میشون حکایه دیگه در ادبیات فارسی وجود دارد که اون شیخ الاسلام بزرگ به خوب چرانی رو میکند و مبتلا میشود به خاطر گوشه چشمی که دیده است. این عجب ضعفی است در وجود انسان به لحاظ روحی. این همون انسانی است که اذا مسه الشر رو یئوسا، اذا مسه الخیر منوعا. قرآن میگه گزارش این ضعف رو. عجب نابسامان است وجود این انسان، به متغیر و متلون و بر وهن بنا شده است این حالات روحی این انسان. البته اینا تمام اون حالاتی است که ادامه میخونیم، هنوز انسان متصل نشده به اون مقام امن. پس به لحاظ جسمی خدایا اللهم پروردگارا و انک من از ضعف خلقتنا، این جسم ما را با یه ضعفی خدایا آفریده. گاه میبینید اصل حیات ما و زندگی ما با یه صدم یه سر سوزن از بین میره. یه آمبولی کوچک، یه لخته کوچک یه جایی میاد دیگه، ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد، تمام میشه. انک من از ضعف خلقتنا و علن وحن بنیتنا. کسانی که ادعا میکنن یا گمان میکنن که قوتی دارن، میبینید که به لحاظ پاره از تحولات زندگی به چه ضعفهای روحی بدل میشن و ناتوانی وجودشون رو میگیرد. و من ماء مهین ابتدعتنا، و خدایا از ماء مهین ما را آغاز کردی. کلمه مهین از ماده مهانه می آید، مهانه الحقاره، المهین الذی لا یعبأ به، اونی که عددی محسوب نمی شود، چیزی نیست. خب بالاخره استهزار دارید دیگه، اگر بنا باشد اون حتی تخمک بارور شده رو بفرمایید. نمیدانم اگر خود اسپرم رو بگید، اگر تمام اون ماده شکل گرفته، اون نطفه اولیه انسان رو، ماء مهین رو، باید این رو هم بالاخره هزاران بار، میلیون ها بار بزرگ کنید تا ببینیم حالت میکروسکوپی پیدا کند، مایکروسکوپی پیدا کند، تا این مشاهده بشه نشه، این مراحل شکل گرفتنش. ماء مهینه علم نخلق کم، قرآن وقتی میخواد به خودش بیاره انسان رو، علم نخلق کم من ماء مهین، آیا از یه مایع ناچیز چیزی نیست، اصلا حجمش مقدارش، ما شما رو نیافریدیم. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، این انسان که خلقت خودش رو فراموش، ولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین، چی آفریدیمش که الان به خصومت می ایستند و مقابل ما قد علم می کند. خدایا تو ما را آفریدی من ماء مهین، از ماء مهین ما را ابتدا کردی و آغاز کردی وجود ما را. بسیار خوب، حالا چرا امام این رو دارن می فرمان؟ من یه جمله بگم ادامه سخن شریفشون رو بازگو کنم. سوره مبارکه الرحمن با تمام عرض و طول و زیبایی که این سوره دارد، که واقعا این که دیگه همتون میدانید به سوره الرحمن میگیم چی؟ آفرین، عروس القرآن، لکل شیئن عروس و عروس القرآن سوره الرحمن. موسی بن جعفر فرمودن هر چیزی یه عروسی داره و عروس قرآن سوره الرحمن است. عروس یعنی چه؟ یعنی زیباترین عضو یک مجموعه. زیباترین عضو یک مجموعه رو میگن عروس. به مثلث متساوی ساقین در هندسه قدیم میگفتن مثلث عروس، چون زیباترین شکل هندسی مسطح بود، مثلث عروس بهش میگفتن. عروس زیباترین عضو یک مجموعه است، حالا هر چی است تو هر مجموعه. تو 114 سوره زیباترین سوره قرآن سوره الرحمن است. به لحاظ آهنگ، به لحاظ لفظ، به لحاظ ترتیب و ترجیع بند فبعیالا ربکما تکلمان و خیلی چیزهای دیگه. حالا این سوره شروع میشه، یکی از ویژگی ها و زیبایش اینه که شروع میشه با رحمت خداوند. بعد از بسم الله الرحمن الرحیم هیچ سوره با رحمت خدا شروع نمیشه، با صفت رحمت خدا شروع نمیشه جز این سوره در قرآن، الرحمن. اونم کدوم رحمت؟ رحمتی با وسعت ازل و ابد، الرحمن. بعد علم القرآن، خلق الانسان. محور این رحمت، دقت کنید، محور این رحمت از اول سوره مبارکه الرحمن، محور این رحمت انسان است. عجیبه، محورش انسانه. این خدای الرحمن علم القرآن، به کی علمه؟ به انسان. خلق الانسان، بعد علمه، ضمیر به کی برمیگرده؟ به انسان. علمه البیان، به این انسان بیان آمد. بعد از شمس و القمر رو به حسبان، به حسبان کی؟ به حسبان ما. خداوندی ماه و خورشید رو، این شمس و قمر رو جوری قرار داد که ما محاسبات و کتاب ها و حساب هامون رو بر اساس اینها قرار میدیم. النجم و شجر رو خدا جوری قرار داد این گیاهان ایستاده و برخاک افتاده را که یز چدان دل انسان، اینها مطیع انسانن، تسلیم ما هستن. تمام این آیات رو که نگاه میکنید میبینید محوریت رو خدا به انسان قرار میدهد. و لرزه و زعه و لنه و سماغ رفعه و لرزه و زعه، همه اینها حول محور انسان. بعد یه مرتبه یه بادی در قبقب انسان میفتن و احساس میکنه که این انسان کیه، چه خمیر مایه‌ای داره که این جایگاه رو تو آفرینش داره. بر فرسنگ فرش میکوبد این خیال متوهمانه را. و لقد خلقنا الانسان من سلسال کالفخار، هیچ نیست ماده اولیه این انسان. گمان نکنید شرافت این انسان به اون متریال، به اون ماده ای که ساختیمش ما این رو از اون، نه، این از سلساله. آب میاد تو بیابان، جمع میشه تو این گودی، تبخیر میشه، بعد اون خاک ها و گل هایی که بوده تناس میبنده به تعبیر عامیانه، حالت خشکی پیدا میکنه، ترک ترک میشه، پا رو میزنن روش، صدای کشیده میشه سله در کلام عرب. بعد با خود اون گل خشک شده یا اونچنانی بیخاصیتی که هیچ رویشی توش نمیشه میگن سلسال. حالا اگه اینو بردارن ببرن تو کوره حرارتش بدن میشه فخار. بعد دیگه چیزی قابل رشد و حیات توش میمونه؟ نه. این انسان هیچ چیزی نیست جسمش که بخواد منشأ افتخار باشد. ما این از سلسال کالفخار آفریدیم. برید نگاه کنید ببینید افتخارش از کجاست. ببینید از کجا عظمت پیدا کرده است که بعد بگیم تبارک الله احسن الخالقین. اون رو پیدا کنید. وجود و مبارک امام سجاد به این نکته داره اشاره میکنه. خدایا این جسم ما هیچی نیست، این مادهی نداره که ما بخواد موجب افتخار ما باشد، موجب به اصطلاح عظمت وجود ما باشد. اگر این وجود انسان به جایی میرسد که مستحق تبارک الله باشد، اگر به جایی میرسد که به احسن و تقویم گذر میکند، این به خاطر این است که این نی وجود انسان بر لبان، این تعبیر تعبیر ادیبانه که میگم تو ذهن کسی نیست که چی داره میگه فلانی، بر لبان حضرت حق قرار میگیرد. ثم نفخت فیه من روحی میشه، یعنی وقتی این جسم متصل میشه به اون عنایات مستقیم خداوند از طریق جان و روح انسان. ثم انشأناه خلقا آخر، بعد از این که اون علقه و مزقه و مخلقه و غیره و غیره و غیره، یه دوره جنین شناسی رو خداوند تو این آیه مطرح میکنه. بعد ثم انشأناه خلقا آخر، یه خلق دیگه به انسان میدیم که این خلق جان و روح ماست. حالا تبارک الله احسن الخالقین میشه. اینجا جاییست که جای تبریکات خداوند به خودشه در آفرینش انسان. توجه فرمودید؟ امام فرمود خدایا تو ما را از ضعف آفریدی و بر وهن و سستی بنا کردی و از ماء مهین و بی مقداری ابتدا کردی. حالا شرافت ما و عظمت انسان به چیه؟ فلا حول لنا الا به قوتک. اقرار میکنیم، میپذیریم که هیچ حولی برای ما نیست مگر به قوت تو. مگر به اتصال به قوت تو. ولا قوت لنا و ما قوتی نداریم مگر به عون تو، مگر به یاری تو که اراده بگی شبد به ما تعلق گرفته است. مجدد بگیم فلا حول. کلمه حول در حقیقت معنا، میگیم قوت، در حقیقت معنای اولیه حول حمله به معنای حرکت و انتقاله. بعد هر حرکت و انتقال نیاز به چی داره؟ نیاز به ماده و مایه‌ای داره، نیاز به یک انرژی داره که بخواد موجب این حرکت باشه. به سال میگید حول چون میچرخد و میگردد. یا محول الحول و الاحوال. به ویژگی ها و خصوصیات انسان میگیم احوال چون میچرخه. بگفت احوال ما برق جهان هست، گهی پیدا و دیگردم نهان است. حول به معنای اون حرکت، جا به جایی، جنب و جوش. خدایا ولا حول لنا، ما هیچی نیستیم، به هیچ کجا حرکت نمی کنیم و نمی رسیم. لا فلا حول لنا الا بقوتک، مگر قوه تو بیاد که ما رو حول بده، ما رو چه بکنه؟ حرکت بده. یه وقتی این مثال زدم خدمتون، ایفم میاد واقعا اونقدر زیباست این دعا که این آسیاب های آبی رو تو مسیر رود می ساختن، تو مسیر آب می ساختن، آب می انداختن تو جوب بالا، بالا دست آسیاب پایین قرار می گرفت، از بالا آب می آد تو آسیاب، می چرخید، بعد اون پایین هم تبدیل می شد انرژی و آسیاب می کرد. آسیاب ها تا آب تو آسیاب نمی اومد، آسیاب نمی چرخید. لبیک لبیک این کرم، سودای توستن در سرم، زاب تو چرخی می زنم مانند چرخ آسیاب. ما آسیابیم عزیزان. اگه آب رو ببندند از بالاده دیگه آسیاب نمی چرخه. اگر نیاد قوه و حول الهی تو وجود ما، هیچ جنب و جوشی، هیچ بقا و دوامی در وجود ما باقی نمی ماند. لبیک لبیک ای کرم، سودای توست اندر سرم، زاب تو چرخی می زنم مانند چرخ آسیاب. هرگز نداند آسیاب مقصود گردش های خود، کستون قوت ماستان یا کسب و کار نانبا. آبیش گردان می کند، او نیز چرخی می زند. گر آب را بندد خدا، او هم نمی جنبد ز جا. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اگه نباشه اون حول و قوه چی باقی میماند؟ از وجود چی باقی میماند؟ از انسان چه باقی میماند؟ این زیبایی توحید رو امام داره آموزش میده در این قالب واقعا دعا فاخر. فرمود فلا حول لنا الا بقوتک، خدا یا حول و حرکت و انتقالی برای ما نمیماند مگر به قوت تو، و الا این ضعف ما کجا. و ولا قوت لنا، و ببینید هیچ حول و گردشی برای ما نمیماند مگر به قوت تو. ولا قوت لنا، و قوتی برای ما نمیماند الا به عونک، مگر عون تو و یاری تو بیاد که این قوت به ما منتقل بشه. عون به معنای یاری دادن است، مثل مظاهره، مثل نصرت، اعانت، هر سه به معنای یاری دادن است. اما عون یاری دادن به تمام اشکال ممکن است. وقتی کسی به مقابل دشمن کمکش میکنید میشه نصرت. زمین میگه حلم ناصر ینصرونی، این مقابل دشمنه، نصرت. و من نصرو الا من عند الله. اما اعانه، آن تعاونو علی البر و تقوا، رو تمام زمینه ها کمک کردن میشه آن. الا به عونک، تو تمام زمینه هاست این نیازی که ما داریم پروردگارا. الا به عونک. حالا که این چنین است و ما اقرار میکنیم و میپذیریم و قبول میکنیم که خدایا ما ضعف داریم، جسم ما یه چیزی نیست که شرافت ما از این جسم باشه، بلکه شرافت ما به اتصال به قوت توست، اتصال به صفات توست، اتصال به اسماء توست. حالا که این چنین است و میپذیریم که تمام هستی ما از برکت فروغ صفات تو از پروردگارا فعیتنا به توفیقه، پس ما را تأیید کن به توفیق خودت، ما را تأیید کن به توفیق خودت. اللهم صل على محمد. گاهی شوخی کردیم، بالاخره گاهی بعضیا بین آوردن ما و صلوات ارتباطی میبینن، حالا اشکال نداره صلوات. عید حمزه یه دال، عید القوه، القوه خود، تأیید یعنی تقویت، عید یعنی قوه. عیدنا اینه که با هم میگی تو دعات عیدکم الله، خدا شما رو تقویت کنه. عیدنا خدایا ما رو پس تقویت کن، حالا که همه چیز از جانب خودته. فعیدنا به توفیقک، ما رو تقویت کن و تأیید کن به توفیق. این روزها دیگه چندین بار کلمه توفیق رو تو این کلمات امام و سخنان دلنشین حضرت رسیدیم، خوندیم، اشاره کردیم. باز هم تأکید میکنم عزیزان، ببینید برای هر پدیده‌ای که میخواد شکل بگیرد، برای هر فعل و انفعالی که میخواد بروز و ظهور پیدا کند، قطعاً در این عالمی که ما میبینیم هزاران اسباب وجود داره، صدها اسباب وجود داره. تا زمانی که اسباب محقق نشود مسببات شکل نمیگیرد. عالم عالم اسباب است. ابا الله ان یجری الامور الا باسبابها. قاعده الهی اینه که خداوند ابا دارد، در آفرینش چیزی بدون سبب شکل نمیگیره. اسباب مهیا میشوند. حالا در موضوع ما، حوزه ما انسان ها، بسیاری از اسباب برای شکل گرفتن افعال خیر ما و برای کارهای ما و برای حرکات و سکنات ما از محدوده ما انسان ها خارجه. بسیاری از این اسباب اصلا در محدوده ما نیست که ما درش اختیاری داشته باشیم، خارج از محدوده، اصلا اسبابی است که خارج از منطقه و محدوده زندگی ماست، اسبابی است که خارج از کره زمینه، اسبابی است که خارج از منظومه شمسی است. بسیاری از اسباب در این کائنات رفع السماوات به غیر عمد، وقتی باید این مجموعه پا بر جا باشد، استوار باشد، بحث گرانشه، بحث نیروی جانب مرکز، گریز مرکز، بحث این چرخیدنه و این واقعا از شمس و تجرین مستقر لها، وضعیت خورشید و منظومه و غیره و غیره و غیره، یه اسبابی است که هیچ مداخله ای در اونها انسان نمیتواند بکند. بعد ما میخواییم بگیم اقم الصلاه لدلوک شمس لا غسق اللیل، ما میخواییم عباداتمون رو با چی تنظیم کنیم؟ با خورشید. ما چه دخلی داریم، چه ارتباطی داریم، چه تسلطی داریم، چه نقشی داریم در خورشید و در این منظومه خورشیدی و منظومه شمسی که داریم در زندگی میکنیم؟ اونقدر گستره است و وسعت داره دامن این بحث، میلیون ها اسباب جمع میشه تا بالاخره همان میشود که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخور. اما از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبر. قصه همین عزیزان، برای تحقق یک فعل، یه حرکت، برای خوندن دو رکعت نمازتون، برای چهار کلمه از دهان بیرون آمدن، برای دستی بردن، برداشتن، نشستن، احسان و لطفی کردن، ظلم و عدلی رو محقق کردن، این اسباب باید فراهم بشه برای اینها. بارها عرض کردم، الان توضیح بیشتر دادم که روشن باشد. بعد تو حدیث داریم خداوند فرمود اذا اراد الله و عبده خیرا، وقتی خداوند میخواد خیرش رو متوجه یک انسان بکنه، حی له اسبابا، اسباب اون خیر رو مهیا میکنه، اسباب مهیا میشه، بعد انسان میتواند پا به وادی خیر بگذارد. حالا این اسباب از کی مهیا میشه؟ قبل از اینکه انسان آفریده شده باشد، بشر آفریده شده باشه، قبل از اینکه من به دنیا بیام، خدا اسباب خیر را برای من مهیا کرد. پدر، مادر، هیچ انتخابی نداشتم من. من تعیین نکردم شیوه جوانی پدرم را که نتیجه به وجود و اساره اون وجود پدر بخواد این فرزند باشه، که الولد و سر رو ابی، فرزند سر مکنون درونی پدر است و بعد بخواد جنهای پدر و مادر منتقل به من بشه و صدها مسئله دیگه، مثلا دست نداشت، نقش نداشت، ما نبودیم و تقاضامان نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. و فکر کنید اصلا متحیر میماند انسان. اذا اراد الله به عبده خیرا حی علیه اسبابه، وقتی خدا میخواد خیلی به بندهش بده، اسباب رو برای او فراهم میکنه. حالا فراهم شدن این اسباب اسمش چیه؟ توفیق. توفیق، خداوند اسباب رو جور میکنه، میشه توفیق، وفق میشه، موافق میشه، جفت و جور میشه، یه عملی محقق میشه، میشه و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. سوره مبارکه هود که اون شب اشاره کردیم. پس اینا توفیق الهی است که بود مهیا بشه تا کاری شکل بگیره. حالا چطور میشه که خداوند به کسی توفیق میدهد؟ اونو باید دیگه جدیتر بدانیم. در یه جمله عرض میکنم، علم پیشین و علم پسین الهی. ما میخوایم به کسی کمک کنیم، یه لطفی بکنیم، نگاه میکنیم ببینیم قبلا چطور عمل کرده است در فرصتهای گذشته، بعد بهش لطف میکنیم. دیگه ما علم به آیندهش نداریم، اما خدا میخواهد علی بن ابی طالب را برگزیند، خداوند میخواهد فرزند عبدالله را برگزیند. علم پیشین دارد و علم پسین دارد، یعنی خداوند تمام عمر 63 ساله پیامبر رو میبیند، بعد عنایاتش رو متوجهش میکند. خداوند تمام عمر تک تک ما رو تا پایان، چرا؟ چون برای خداوند لایزالی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ خدا که زمان نداره افعال و علمش، تا انتهای خلقت در علم الهی ثانیه ایست که وجود داره. برای خدا که نمیخواد پدیده شکل بگیرد که خدا به اون علم پیدا کنه. خدا علم پیشین و علم پسین دارد، بر اساس این علم توفیق را میدهد یا توفیق را نمیدهد، اسباب جور میشه یا اسباب جور نمیشه. بسیار پیچیده و سنگینه این علم الهی و این توفیق الهی نسبت به بندگان. فرمود فعیدنا به توفیقک، خدایا پس ما رو تأیید کن به توفیقت، و سددنا به تسدیدک، و ما رو سددنا به تسدیدک، ما رو تسدید کن خدایا. تسدید، سددنا از ماده سداد میاد. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم. کسانی که ایمان آوردید سدید صحبت کنید. سدید از ماده سداد میاد. همین سداد یک کلمه از ثواب، ثواب با صاد، نه ثواب با ثواب، نه ثواب، ثواب قول ثواب و فعل ثواب رو میگن سداد. سداد یعنی به ثواب حکیمانه و به جا گفتن، حکیمانه و به جا عمل کردن. میگن این مطلب، مطلب ثواب ضد چیه؟ اون ثواب سه نقطه ضد عقابه، ثواب باساد ضد خطا. این ثواب است یا این خطا؟ خدایا سددنا، ما را به ثواب موفق بدار، یعنی به کاری و قولی، حرفی، رفتاری که هیچ خطا در آن نباشد. به این دست خودته، سداد مال توست. و سددنا به تسدیدک و اعم ابصار قلوبنا اما خالط محبتک و اعم ابصار قلوبنا. خیلی لطیف و زیباست. و خدایا کور کن، ما میخواییم بگیم بینا کن، اما فقط کور کن. و خدایا کور کن چشم ما را، چشم قلوب ما را، بر آنچه نسبت به آنچه خالف محبتک، که مخالف محبت توست. سطح خیلی بالاست، خیلی از جهت عرفانی کلام ما بالاست. ببینید، اولا یکی این که میدانید به محاذای این حواسی که ما در برون داریم، در درون داریم، یعنی این پنج حسی که شما در بیرون دارید، حواس خمسه، معادل اینها در درونمون و در جان ما این حواس وجود داره. با توجه به این که در میان پنج حس ما دو حسند که بیشترین کار رو برای ما میکنن، حس بینایی و حس شنوایی. ان السمع و البصر و الفؤاد. به همین خاطر تأکید خداوند در قرآن همیشه روی این دو حسه، مجموعه اطلاعات ما از مسموعات و مبصرات ما، دیدنی ها و شنیدنی ها بیشترین حجم اطلاعات ما رو بر ما به ارمغان میارد. حالا معادل اینها ما دو تا حسه در جان و روحمون داریم، یعنی یه شنوایی درونی داریم، یک بینایی درونی داریم. حس بینایی به حس شنوایی در جان ماست، یعنی یه گوش جان داریم، یه چشم جان داریم، یه چشم دل داریم که چشم دل باز کن که با جان ببینی آنچه نادیدنیست، آن ببینی اون چشم دله. یه گوش جان است که آواز خدا همیشه در گوش دل است. کو دل که دهد گوش به آواز خدا. ما یه گوش دل داریم، یه چشم دل داریم عزیزان، توجه دارید؟ خداوند سمیع و بصیر است. خدا با گوش میشنود؟ با چشم میبیند؟ نه. جان ما از این جنس، از جنس سمیع و بصیر خدا، چشم و گوش دارد. منتها گاه این چشم و گوش پلم شده، بسته، کارایی نداره، اصلا باز نشده بعد از تولد. اما گاه این چشم و گوش دل گشاده شده است. این چشم میبینه. شنیدید اون حدیث رو؟ اصول و کافی مرحوم سعادت الاسلام کلینی نقل میکنه دیگه. وقتی پیامبر وارد شدن به طرف مسجد الحرام و اومد بیرون و یه نگاهی کردن بهش، گفتن کیفه اصبحت یا زید، چه حالتی داری؟ گفت اصبحت موقنا یا رسول الله، الان با یقین وارد صبح شدم. گفتن علامت یقین چیه؟ گفت یا رسول الله الان میبینم، میبینم، نگفت میدانم، گفت میبینم میزان الهی نصب در قیامت و کدامی که از این اطرافیان تو با چه میزانی سنجیده میشون. فهمدن نگو، اسم نبر، فهمدن نگو، بس است. میشه ببینه انسان. خطبه متقین رو باز خدمت دوستان میگفتیم، این هم بل جنه کمن قدر آها، اینا رابطه شون با بهش اینه که بهش رو میبینن. والله علی ابن ابی طالب این صداقت میگوید، اینا بهش رو میبینن و اینها جهنم رو میبینن، نه بعد، الان میبینند. یعنی گوش جان و چشم جانشون کار میکنه، فعال از اونی که باید باشه هست. حالا ببینید امام در عینی که به این مطلب اشاره میکنن یه راز بزرگی رو میگن. یکی از راههایی که چشم جان انسان گشوده میشود آن است که و اعم ابصار قلوبنا، که چشم قلب انسان پوشیده شود در یه چیزهایی تا گشوده شود بر چیزهای دیگری. خدایا چشم دل ما و قلب ما رو کور کن و نابینا کن، اما خالف محبتک، از آن که مخالف محبت توست. یعنی این جان و چشم جان و دل ما هیچ جایی براش برای دوختن به محبوب غیر تو نباشن. عزیزان من، عزیزان من، خانم آبایان، بزرگترین عاملی که انسان رو از خدا جدا می کند محبت غیر خداست. محبت غیر خداست. تردید نکن، تردید نکنید. محبت غیر خدا آن به آن انسان رو از ذات حق دور و به جان میرساند که دیگه تباهی کامل میاد تو وجود انسان. چون این حب خیلی مهمه و این حب حبه. گاهی گفتم خدمتون، ببینید دانه رو که زیر خاک میگذارن، اون دانه ای که ازش گیاه جوانه میزنه بالا بهش میگیم چی؟ حب. حبوبات نمیگید؟ حب رو زیر خاک میکنید میاد بالا. خب از ماده حب میاد. هر رویشی در وجود انسان از حبه، مثل حب، از محبته. از محبت همه چی جوانه میزنه تو وجود انسان. حالا این محبت کجا باشه، به که باشه، چطور باشه؟ محبت غیر خدا انسان رو میبرد به رویش هرزه، انسان رو میبرد به الافزار بطلان، آدمی رو میبرد به نیستی و فلاکت و هلاکت. این محبت به خداست که ولکن الله حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، که نتیجه این محبت دیگه اون اوج آبادانی است. و الذین آمنوا اشد حبا لله. حالا یه جمله اینجا بگم، ببینید ما دو جور محبت داریم تو دلمون عزیزان. یه محبت هایی که در طول محبت خداست، در طول محبت خداست. یه محبت هایی که در عرض محبت خداست. اون اولی رو امام نمی فهمن، اون مشکلی نداره. یعنی شما محبت دارید به نبی مکرم، محبت دارید به امیر المؤمنین، به صدیقی طاهره، به حسن ابن علی المجتبی، به الحسین الشهید، به کربلا. اللهم صل علی محمد. این محبت ها در استمرار و در طول محبت خداست. یعنی اصلا علت این محبت ها محبت خداست. نه به اینها نه فقط. بعد از این شما همسرتون رو دوست میدارید، شوهرتون دوست میدارید، زنتون دوست میدارید، فرزندتون دوست میدارید. خدا خواسته است. این محبت رو خدا قرار داده. زین للناس حب و شهوات من النساء. این مطلوبه در طول محبت خداست. اما مشروطی به این که در طول محبت خدا باقی بماند، تبدیل نشه به عرض محبت خدا. محبتی که در عرض محبت خداست یعنی چه؟ یعنی محبت خدا اینجاست، این محبت دیگه اینجاست، حالا تو نقطه تعارض با هم درگیر میشن. خدا چنین چیزی را میخواهد، این محبوب چنین چیزی را نمیخواهد. حالا ما بین انتخاب این دو میمانیم، میل میکنیم به این طرف. محبتی که با محبت خدا درگیر میشه میشه محبت عرضی، نه محبت طولی. ممکنه این محبت همسرم باشه، شوهر از من میخواد که اینطور رفتار کنم، این شیوه باشم، تو مجالس اینطور حاضر بشم، با دوستانش این گونه برخورد کنم، چنین چیز رو بخورم، اون کار رو بکنم. اما خدا از من اینها رو نمیخواد، دوست نمیدارد. این میشه تعارض این دو محبت. تا من کجا برم؟ کدوم محبت رو به دلم بگذارم؟ اون یکی دیگه رو حذفش کنم. جایی که میشه تعارض میکنه. حالا بالاترین حبی که با محبت خدا تو دل انسان عرضی تعارض میکنه و تنازع میکنه کدوم محبته؟ حب الدنیا رأس کل خطیئته. محبت دنیاست، تعلق به دنیاست، زنجیر شدن به دنیاست. که خدا میگوید نخور، میل دنیوی من میگه بخور، خدا میگه نزن، این میل من میگه بزن، خدا میگه نبور، این میگه ببور. این حب الدنیا رأس کل خطیئته. و در یک کلمه عرض میکنم، خدا دو تا عرش داره. اینه تو بحثا من زیاد گفتم، با دلیل گفتم. خداوند دو عرش داره. موسی تحر لی بیتن از کنو، یه خانه‌ای برا من تو زمین درست کن، میخوام بیام توی ساکن بشم. خدای تو مگر ساکن میشی؟ مگر تو خانه میخواهی؟ بله. کجا؟ بگو خدای من بگوشم عمل کنم. فرمود قلب و عبادی، دل بنده هم، دل بندگان مؤمنم. قلب مؤمن خانه خداست، عرش دوم خداست. القلب حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. من و دل گر فدا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. خداوند دل و جان ما را عزیزان ظرف محبت خودش قرار داده، نه اون محبتی که در طول اون محبت، نه در عرض اون محبت. امام میفهمد خدایا اگر چشم دل من به یه غمزه محبت غیر تو جذب شد، خدایا من اون چشم را نمیخواهم، کورش کن. اعمه ابصار قلوبنا، خدایا کور کن چشم دل ما را بر آنچه که مخالفت با محبت تو داره. نقطه مقابلش و چشم ما را بینا کن. اللهم الهمنی ولهن به ذکرک الا ذکرک. خدایا این دل ما را خدای عاشقم عاشقترم کن. ولا تجعل شيئا من جوارحنا نفوذا في معصيتك، ولا تجعل لشيئا من جوارحنا نفوذا في معصيتك. و خدایا قرار نده برای هیچ چیز، لشيئا من جوارحنا نفوذا في معصيتك، و
برای هیچ جواره یعنی چی؟ جارحه یعنی عضو، اندام. این کلمه اندام فارسی خیلی جالبه. اندام، اندامهای ما رو میگن جواره، جارحه، چون باش جرحه، چون باش کار میکنیم، اثر میگذاریم.
جالبم هست به اینها در کلام عرب میگن جارحه. از ماده چی میاد؟ متاسفانه جراحت. چون مثل که بیشترین کار که انسان ها میکنن صدمه زدنه، به قول شما دوستان صدمه زدنه، این صدمه میزنن. کما این که کلام رو کلام میگن، از ماده چی میاد؟ کلم. کلم یعنی بریدن، برش زدن، مجروح کردن. چیه؟ چرا اینطور انسان؟ که قول و فعلش هر دو اسامی داره که بیشتر تو شر وجود داره. پناه به خدا میبریم، پناه به خدا.
فرمود ولا تجعل شیئا من جوارحنا، خدا یا به هیچ کدوم از این جوارح ما اجازه نفوذ در معصیتت رو نده، فرو رفتن در معصیتت رو نده. خیلی عمیقه. دیروز عرض کردم اون حکایت از مرحوم اون فقیه بزرگوار رو عرض کردم خدمتون، پرد کردن عینک رو. خدا اگر این گوش من میخواد اسیان تو رو بشنوه، کور بشه، کر بشه، نشنوه. اگر چشم من میخواد با معصیت تو عمر رو طی کند، نبیند، نبیند. خدا اگر این دست من میخواد به سر مظلومی بکوبد، بلند نشه، قوت نداشته باشه اصلا. اینها سنگینه ها، این گفتنش. امام دارن اینو میگن.
ولا تجعل شیئا من جوارحنا نفوذا فی معصیتک اللهم فصل علی محمد و آل محمد. این قسمتی که میخوام بخونم و دعا رو تمام کنم خدمت دوستان، از اون بخشهایی است که خواهش میکنم از دوستان. زیاد نیست، ببینید چند جمله. اگه میشه اینو حفظش کنید، بعد برخواتون بنویسید، حفظ کنید، اینو دعای دستتون کنید، اینو زمزمه این شب و روزتون کنید. پروردگارا وجعل همسات قلوبنا، همسات قلوبنا. همس ملاحظه میفرمود با هی دو چشمه دیگه، هی حوزه. همس از صوت الخفی، صدای آهسته و نجوا رو میگن همس الکلام. همس به اصطلاح همس الکلام، حالت نجوا، حالت همس الکلام. کل همس در لغت وقتی به کلام گفته میشه اینه. کل همس یعنی ما تخفل قلوب، اون چه تو دل پنهانه، یعنی مکنونات قلبی، رازهای نهانی. حالا دقت کنید، خدایا قرار بده مکنونات قلبی ما را، رازهای پنهانی ما را و حرکات اعضائنا و حرکات اندامها و جوارح و اعضاء ما را و لمحات اعیننا و لمحات اعیننا و لمح چشممون رو. لمح چشمتون اینطوره، حالا میکشید خیره میکنید به جا، میشه لمح البصر، یعنی امتداد البصر، کشیده شدن چشم به یه جا، خیره شدن چشم به جایی رو میگن لمحه. و خدایا این لمحات ابصار ما، این خیره شدن چشم ما رو به این طرف و اون طرف، و لحجات السنتنا و لهجات زبانهای ما را. لهجه یعنی لغه، لغت، گویش. و خدایا گویش های زبان ما را، خب مجدد برگردیم، پروردگارا مکنونات قلبی ما را، وجعل همسات قلوبنا، اندا حرکات اندام و اعضاء جوارحی ما را، خارج ما را و حرکات اعضائنا. سوم این نگاه و خیرگی نگاهمون رو، و لمحات اعیننا. چهارم این کلمات و گویش ها و لغاتی که از زبانمون خارج میشه شب و روز، و لهجات السنتنا، از درون شروع میکنه امام. همه اینها رو خدایا قرار بده فی موجبات ثوابک، اینها رو قرار بده در اموری که جلب میکند و موجب میشود ثواب تو را، ثواب تو را. خدا این دل بتپد به ثواب تو، دست بجنبد به ثواب تو، چشم بدوزد به ثواب تو، به کاری که منجر به ثواب تو میشه، و این زبان باز بشه این کلمات من به اون چه در آن ثواب توست. که وجود چنین انسانی میشه مظهر ثواب خدا. حالا این انسان به کجا میرسه؟ بذارید این خط آخر رو بگم، حتی خودشون میفهمن، حتی تا اینکه به جایی برسد حال من وضع من، لا تفوتنا حسنتون نستحق بها جزاء، که هیچ حسنه ای نباشه که از دست من بره، تمام حسنات و خوبی ها رو، الا این که من بتونم انجام بدم که مستحق بشم به هر جزا و پاداش ها. خدای این قلب من، زبان من، دست من، چشم من رو جوری قرار بده که توانایی جذب همه حسنات رو داشته باشم، بتونم تو همه حسنات موفق باشم و پاداش تو رو ببرم. ولا تبقى لنا سیئتون، و هیچ سیئه و بدی نمونه، لا تبقى لنا سیئتون که نستوجب بها عقابک، هیچ سیئه تو قلب من، زبان من، چشم من، اندام من سر نزنه که موجب عقوبت تو باشد. خیلی خواسته، خواسته بزرگیست. یه کلمه بهتون بگم، امام از خداوند طلب میکنن که اسمشون جزو کیا ثبت بشه با این خواسته و این دعا. ذهنتون بود خیلی متوجه الفاظ قرآن باشه که بتونید بفرمایید. احسنت بر شما، احسنت بر شما. ببینید گندم رو میگن بر، چون گسترده ترین قله دنیاست. به خشکی های وسیع میگن بر، چون خیلی وسعت داره، اصلا کلمه ب و ر مشدد توش وسعت داره. حالا به خوبی فراگیری که تو تمام ابعاد و حسنات هست چه میگویند؟ بر میگویند. اگر کسی موفق شد تو تمام زمینه ها نیکوکار باشه، همه ی حسنات رو انجام بده، قلبش، زبانش، گوشش، مادی، اجتماعی، اقتصادی، فردی، خانوادگی، تو تمام این زمینه ها به حسنات موفق باشه، میشه، اینا میشن کی؟ میشن ابرا. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، آیه 177 سوره مبارکه بقره. خداوند بر رو معرفی میکنه که بر چیه؟ برید بخونید لذتش ببرید. ابرار کسانی هستند که عزیزان تو تمام زمینه ها، اینو به عنوان گله از امثال خودم عرض میکنم، گاه ممکنه ما تو مسائل اجتماعی موفق باشیم، تو این خیریه اون فلان، اما تو مسائل بین خودمون و خدا هیچ بنیاد قوی نداریم. گاه ممکنه به تعبدمون، عبادتمون، سجدمون، نماز شبمون بپردازیم، اما تو مسائل اجتماعی هیچ توانمندی و غیرتی نداریم. گاه ممکنه تو مسائل تعبدی قوییم، تو مسائل علمی ضعیفیم. تو این حوزه حسنه خوبیم، تو اون حوزه حسنه خوب نیستیم. اون الگوی قرآنی ابرارند، ابرار که سعی میکنن تو تمام حسنات موفق باشن و برسن به این. بعد اینا میشن ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشهد المقربون. بالاترین مقام ممکن در رسیدن انسان به خدا اینه، ان کتاب الابرار لفی علیین. گاهی میگید اعلی علیین، دیگه اینا اعلی علیین ها. وجود و مبارک امام سجاد دعا رو ختم میکنن به این که از خدا میخواهند، میجویند که از ابرار باشند، از درون دل و قلب و زبان و وجود به این سو حرکت کند. پروردگارا آنچرا که سید و ساجدین گفت در حق همه ما مستجاب بگردان، توفیق فهم و عمل با آن رو نصیب ما قرار بده. انشاءالله فردا که خدمت عزیزان در روز پایانی انجمن برسیم، دعای دهم رو خواهیم گفت و انشاءالله به پایان میرسانیم. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.